تحلیل و بررسی مهمترین رویدادها که سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر پنجشنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. من مصطفی صادقی هستم، با برنامه در این هفته در خدمت شما هستیم. اینجا همکارم آقای طاهری هم حضور دارن. آقای طاهری سلام علیکم.
سلام آقای صادقی عزیز، سلام به شما و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خوشحالیم که با یک در این هفته دیگه خدمت شنوندگان عزیز هستیم و مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای داخلی و خارجی. با در این هفته همراه باشید.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
خب بریم سراغ خبرهای داخلی. معاون اول رئیس جمهور راهن شلمچه بصره رو یک طرح راهبردی برای دو کشور ایران و عراق دونست و گفت این طرح تا دو سال آینده به بهره برداری میرسه. رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تاکنون حدود 4 میلیون مطالبه مردمی رو در دولت مردمی 13 به صورت مکتوب و به صورت مراجعات حضوری ثبت کرده ایم گفت 98-99% از درخواست های مردم پیگیری شد.
امسال خبرها حاکی از افزایش فعالیت تشکل‌های مردمی در راهپیمایی 40 بوده. آقای طاهری، من هم دیشب از این سفر برگشتم، واقعا استقبال کرده بودن مردم و واقعا حضور داشتن. خدا انشالله از همه شون قبول بکنه.
زیارت شما هم قبول بشه آقای صادقی. بله، آقای حسین یکتا نماینده تشکل‌ها و فعالان مردمی در ستاد مرکزی 40 در همین ارتباط گفته هر چه 40 مردمی‌تر بشه حجمه‌ها بیشتر میشه. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که در برنامه هفتم تلاش بر اینه که اعتبارنامه بانکی نقدی به اعتباری تبدیل بشه و هیچ پولی بدون کنترل حساب خزانه جابجا نشه.
وزیر خارجه ترکیه هم با رئیس جمهور دیدار داشته.
بعد آقای رئیسی در این دیدار با اشاره به نگرانی‌های امنیتی ترکیه در منطقه، مؤثرترین راهکار برای مقابله با تروریسم رو احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه دونست. شرکت بریتیش پترولیوم در جدیدترین گزارش خودش اعلام کرده که ایران با تولید 259 میلیارد متر مکعب گاز در سال 2023 جایگاه سوم تولید گاز در جهان رو در اختیار داره که از سال 2015 این جایگاه رو حفظ کرده. خبر بعدی این که نخست وزیر اسبق ترکیه هم از علاقمندی کشورش به عضویت در گروه بریکس گفته و تاکید کرده که اگر سیاست درستی اعمال بشه ترکیه نیز همچون ایران و عربستان سعودی به عضویت بریکس در میاد.
آقای مخبر هم بر اهمیت جایگاه سازمان محیط زیست در پروژه‌های عمرانی تاکید کرده.
بله، معاون اول رئیس جمهور طی دستوری کلنگزنی پروژه‌ها بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست رو فاقد اعتبار اعلام کرد. و خبر آخر همین که وزیر اقتصاد به رئیس کل گمرک دستور داده تا مالیات علل حساب 2% از صادرات غیر نفتی رو وصول کنه.
متشکرم از شما آقای طاهری. بریم گفتگوی اول رو ببینیم و بشنویم.
با
بله، همطور که عرض کردم میشنویم گفتگوی اول برنامه رو راجع به راهپیمایی اربعین امسال هستش که با شکوه هرچه تمامتر به عشق امام حسین انجام شده و همچنان در حال برگشت هستن زائرین محترم. گفتگو میکنم با آقای دکتر عباس صفایی. آقا سلام علیکم، ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
آقا سلام علیکم و رحمت الله. از سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شنوندگان محترمتون. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای صفایی، عرض به خدمت شما که رهبر انقلاب در پاسخ به نامه جمعی از دانش آموزان درباره راهپیمایی اربعین تاکید کردند که راهپیمایی مقدس اربعین فرصت تأمل و تفکر در هدف و مجاهدت سیدالشهدا هستش. آمارها هم از برگزاری با شکوه راهپیمایی اربعین حکایت داره. از شما خواهش می‌کنم بفرمایید که دلایل استمرار و گسترش فرهنگ اربعین رو در جوامع اسلامی بفرمایید. خیلی از در واقع کشورهای مختلفی آمده بودن و یک در واقع راهپیمایی متحدی رو ما اونجا شاهد بودیم.
عرضم به حضورتون که من سوال، یعنی این مطلبی که فرمودید رو اگه اجازه بدید به دو بخش برگردونم. یه بخش خیلی کوتاه که به آمارهایی در اشاره بکنیم و بخش بعدی هم در واقع یه نگاهی داشته باشیم و در واقع یه کمی دین و مذهب زدائی و عرض زدائی بکنیم، از به عنوان فیلتر بذاریم ببینیم دیگه از اربعین چی باقی میمونه و در واقع چه کنشیه و چرا آدم چه تیپ آدم هایی رو وارد اربعین میکنه. اون چیزی که در واقع من امروز دیدم به عنوان گزارشی که هر ساله حرم حضرت عباس علیه السلام یه بخشی رو داره که در واقع آمارهایی رو منتشر میکنه، در خبرگزاری فارس هم عیناً در واقع اینو بازتاب داده بود، این بود که در واقع در سال گذشته 19 بر اساس آمارهایی که این مرکز ارائه کرده 19000 و سال گذشته ببخشید 22,119,146 نفر در واقع حضور داشتند، ولی امسال این تعداد به 21 میلیون نفر رسیده و در واقع زائران اربعین رو در 10 سال آینده بعضی از مراکز و اندیشکده‌های در واقع معتبر جهانی حتی 40 میلیون نفر در چشم انداز 10 سال آینده میبینم. من تلقی و درکی که در واقع به عنوان یک در واقع آدمی که نسبت به این مسائل کمی توجه بیشتری شاید داشته باشه یا فراغتش رو در واقع در این حوزه میذاره اینه که من فکر میکنم اگر در واقع اون ارزش‌های مناسک و ارزش‌های شیعی، چون به حال در گام اول شعائر شیعیه و حالا به تعبیر امام حسن عسکری در واقع یکی از در واقع بیان کردن این که ما شیعه هستیم خوندن زیارت اربعینه، اینا اگه یه ذره کنارش بذاریم به این مطلب میرسیم که یه کمی شاید فلسفه است که میتونه پاسخ به این سوال بده که چرا آدم ها میان. شما ببینید از 146 کشور آدم وارد عراق شده که در این مناطق حضور پیدا بکنه. مفهوم مذهب خیلی توی اربعین کمرنگه، یعنی شما ادیان دیگر رو میدید یا مثلا همین چند شما از سیمای ملی میدیدم که در واقع توی یکی از این مواجبی که سر راه هست زده بود مثلا مسیحیان و آشوریان مثلا فلانجا و اون بند خدا میگو ما چیز خاصی نداریم بدیم ولی گفتیم به مردم آب بدیم و در واقع پذیرایی بکن. یه جورایی میشه گفتش که ملیت ها برداشته میشه، یا من یه آیه سوره بقره داره ان دین ان الله اسلام، این که در دین نزد خدا هر چی باشه اسلام. این اربعین اون تداعیگر اون اسلامیه که تو سوره بقره داره بهش اشاره میکنه، یعنی مردم رو گرده هم میاره برای یک ساختن یک تمدن. انسان ها در جستجوی معنا هستن، انسان ها در جستجوی متن هستن، در جستجوی یک سبک زندگی که در واقع باطل نشه، تاریخ انقضاش در واقع خیلی سریع فرا نرسه. برای همینه که در واقع ما شاهد این موضوع هستیم که توی در واقع اربعین یک ملیت ها رنگ میبازن و قیدهایی که در واقع ما ها تو ذهنمون به عنوان مردهای انسانی مشخص کردیم همه از بین میرن. اینه که در واقع این جذابیت باعث میشه که آدم ها با هر تلقی، با هر روی کرده سلیقه سیاسی معرفتی و تو هر کشوری به حال اختلافات و زاویه ها وجود داره دیگه، و مثلا تو کشور ما هم همین حضرت آقا هم اخیرا فهمیدن تلاش شده که زاویه ها رو بیشتر بکنه.
درسته.
این اربعین زاویه ها رو، زاویه های انسان ها رو با هم کمتر کرده. اینکه ما قید قومیت داریم، قید مذهب داریم، قید خانش و قرائت دینی داریم، قید حتی تو بعضی کشورها مراجع مثلا تقلید دارن، حالا عراق خیلی عشیره‌ایه. این قید اون روز برداشته میشه. یعنی اربعین یکی از کارهایی که داره میکنه اینه که زاویه بین انسان ها رو در واقع بر میداره و آدم هاش احساس میکنن که هموطن امام حسین هست. مردم دیگه عراق نمیرن، دارن میرن کربلا.
اصلا یک وطن شده، تبدیل در واقع
یه موتن ساخته.
آره یه وطن درست کرده،
اگر نگم وطن، ولی واقعا یه موتن ساخته که اون لحظه هیچ پاسپورتی جز
یه وطنیه که در واقع مرزی هم انگار نداره. این وطنه در واقع تمام کشورهای اسلامی رو در بر میگیره بدون به قول شما هیچ مرزی.
کشور اسلامی مثلا فرانسه مگه کشور اسلامیه؟ پاکستان مگه آمریکا کشور اسلامیه؟ مگه ونزوئلا کشور اسلامیه؟ مگه حتما مسلمونا دارن میرن؟ خب ما کلی آدمای دیگر. و این روایت ما یه روایت در واقع انسانیه. یعنی اون نقطه‌ای هست که حضرت عبدالله میگه که اگه مسلمون نیستید آزاد مرد باشید. آدم ها میخوان آزاد مرد بودن رو تجربه بکنن، یعنی آزاد بودن رو، حالا مرد بودن به معنی مردانگی نیست، این فتوت رو در واقع درک بکنن، در آیین اربعینی خودشون رو در واقع در این سیل خروشان قرار میدن و این احساس رو داشته باشن. و این اتفاقیه که در واقع به هژمونی رسانه‌های غربی در واقع داره یه رسمی جدی میزن، چون خود اربعین رسانه است. اما رسانه ملیمون هم کار نکنه، رسانه های کشور دیگه هم کار نکنن، شبکه های اجتماعی مردم رسانه است. مثلا حضور مردم چه رسانه ای بالاتر از این که 20 میلیون نفر میدونن و مخاطب یه پیام هستن، حضور دارن؟ یک رسانه ای وقتی 20 میلیون نفر مخاطب داشته باشه، یه رسانه ای فکر کنم رسانه ای وجود نشه که همچین در واقع چیزی داره. خود اربعین، خود همون رویدادی ابر رسانه است. این اتفاقیه که در واقع رسانه های غرب رو هم منفعل کرده از خودش. یک ابر رویدادی که حالا شالا توی بخشی اگه قرار شد صحبت کنیم، من یه آنالیزی داریم با رفقا بچه ها انجام دادن چند تا از اندیشکده ها که در واقع زاویه ای که در واقع از 1400 تا 1402 رسانه های غربی دارن دیدگاه میدن، رویکرد میدن، اینا چی بوده. یه هر دفعه دنبال یه بهونه این و تیتر خبراشون هم این، حالا به تفکیک بی بی سی و اینترنشنال و قردم بوجود، اینا در واقع دارن سعی میکنن دیدهایی بدن.
متشکرم. یه نکته که وجود داره این که همونطور که شما در بخش آخرم فرمودین و به درستی هم گفتین، بحث حجمه ها بود که دیده شد این رو. من ممنونم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
ارادتمند.
متشکرم از شما. سلامت باشین. و گفتگوی دیگری در این مورد خواهیم داشت با آقای ابوذر یاسر. آقای یاسر سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر. ساعت 13:43 دقیقه است، اینجا استودیوی رادیو تهران، برنامه در این هفته.
سلام علیکم، من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و روز بخیر دارم.
متشکرم از شما، از احترام مجدد دارم. با آقای صفایی که صحبت می‌کردیم نکته به اینجا رسید که حجمه هایی داشتن رسانه های اپوزیسیون و معاند در مورد راهپیمایی اربعین. بعضی ها که اصلا تلاش میکردن نبینن، اونایی هم که دیدن تا اونجا که تونستن در واقع ایجاد شبهه کردن و تلاش کردن که ایجاد شک و تردید هم داشته باشن. در این مورد با شما گفتگو بکنیم.
بله، خب این بسیار طبیعی هست، چون که شما اگر ما یه نگاه کلان در واقع تاریخی به این پدیده بیاندازیم، می‌بینیم که بعد از گذشت هزار و اندی سال در واقع برای اولین بار هستش که چنین حرکتی داره در پهنه تاریخ انسانی شکل میگیره. من نمیخوام بگم تاریخ شیعی یا تاریخ اسلامی، چون کسانی که در این مسیر دارن حرکت میکنن، من حتی دیروز دیدم چند تا از حالا نوادگان بعضی از چهره‌های انقلابی کشورهای دیگه، مثلا آقای گاندی.
بله، عکس جالبی بود اومده.
بله، اینا رو هم مثلا بعضی کشیش، الان کشیش مسیحی هست که ایشون اومده گزارش میده و میگه که این یه سانسوری اتفاق میفته و من دارم گزارش میدم، من به یکی از مقدس‌ترین شهرهای جهان رو کره زمین رفتم و نزدیک شدم به اون ذریح مقدس و یک حس عجیبی من رو کشید و من رو دعوت کرد سمت حسین. در پهنه تاریخ بشری برای نخستین بار هست که چنین خیزشی شکل گرفته. یادم هست اوائل پیروزی انقلاب اسلامی فیلسوفانی که راجع به تحول انقلاب اسلامی صحبت میکردن گفتن که حرکت امام راحل سیر تطوری بشر رو دچار تغییر کرده، یعنی یه مسیری داشتن ارباب زر و زور و در واقع سرمایه‌داری و حالا مدرنیسم و اینها می‌بردن انسان رو که انسان اسیر بشه، انسان در واقع دست و پاش بسته بشه و نتونه دیگه در واقع حرکت‌های اینچنینی انجام بده. اما خب حول مکتب آزادگی و حریت و انسانیت این حرکت عظیم شکل گرفته. قطعا این در تعارض با منافع استعماری هست، در این هیچ تردیدی نباید کرد، و قطعا این در راستای منافع تمام مظلومانی هستش که در سراسر کره زمین به ویژه در کشورهایی که بگیم کشورهای پیشرفته، چون کشورهای پیشرفته معمولا استضعاف مردم دیده نمیشه، عمدتا تصویر اینه.
بله.
حالا کشورهای دیگه که مثلا افریقایی و اینها که بله اونا بیشتر تصویر ازشون تصویر استضعافه، منتها در خود اروپا امریکا شما امروز در لس آنجلس 36,000 بی خانمانی که حتی برای دفع فضولات انسانیشون جایی ندارن. من میخوام اینجوری عرض بکنم، یعنی این بندگان خدا مجبورن مواد مخدر مصرف کنن، با چه وضعی از زندگی کنن یا از دنیا برن. خب به هر حال همه اینا دنبال یک مسیر و یک ایده میگشتن که حالا کم و بیش با این آشنا شدن. طبیعی است که رسانه‌های خبری که در عمده اونها در اختیار همین حال جریان صهیونیسم بین‌الملل و جریان در واقع ارباب سرمایه‌داری هست، اینها آمدانه بخوان که این قضیه رو یا زیر سوال ببرن.
متشکرم از شما آقای یاسر، چون به اخبار ساعت 14 نزدیک میشین مجبوریم که با شما خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم، سلامت
باشید. بریم بخش مرور اخبار خارجی رو داشته باشیم.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خب خبرهای خارجی رو با این خبر آغاز میکنیم که فرمانده نظامیان گابون در حالی که حدود 400 نظامی فرانسوی به صورت دائمی در این کشور آفریقایی مستقر هستند، همکاری نظامی فرانسه و گابون رو به حالت تعلیق درآورده. به نقل از سایت رادیو آلمان، کمیسیون اروپایی اعلام کرد که بحران‌های اخیر به وضوح بر قدرت خرید پسنداز کنندگان در منطقه یورو تأثیر میذاره. خبر بعدی این که درگیری نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی با یهودیان اریتریه‌ای در شهر تل‌آویو در فلسطین اشغالی به زخمی شدن بیش از 170 نفر از جمله 30 پلیس منجر شد.
کمیسیون امنیت ملی مجلس هم خواستار پیگرد حقوقی از دولت انگلیس شد.
بله، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با صدور بیانیه‌ای به مناسبت سالروز شهادت رئیس علی دلواری که به نام روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نام گرفته، از وزارت امور خارجه خواست اقدامات خصمانه انگلیس علیه ایران رو تحت پیگرد حقوقی قرار بده. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تاکید بر اینکه دلار ابزاری برای هژمونی و استعمار آمریکاست اعلام کرد که دلار زدایی به واقعیت جهانی تبدیل شده. خبر دیگه این که وزیر خارجه فرانسه گفته که کشورهای غربی باید به یک توافق امنیتی با روسیه دست یابند که طبق آن به منافع روسیه احترام بذارند.
مجله آتلانتیک هم از احتمال فروپاشی ناتو صحبت کرد.
بله، مجله آمریکایی آتلانتیک با اشاره به شکاف واشنگتن و اروپا در خصوص اوکراین نوشت که احتمالاً ائتلاف ناتو تا سال 2025 از هم پاشیده خواهد شد. خبر دیگه این که استاندار کربلا با اشاره به ورود میلیون ها زائر به شهر کربلا گفته که امسال شاهد بزرگترین زیارت اربعین تمام سالهای گذشته بودیم.
نکته دیگه این که اوکراین هم اعلام کرده تا حالا 100 میلیارد دلار کمک تسلیحاتی از غرب دریافت کرده.
بله، وزیر دفاع اوکراین در این زمینه گفته که اوکراین انواع مختلفی از سلاح‌ها رو دریافت کرده که ارزش آن به حدود 100 میلیارد دلار میرسه که بیش از 50 میلیارد دلار اون فقط از کمک‌های نظامی آمریکا بوده و خبر آخر هم این که یک تحلیلگر اسرائیلی مسائل راهبردی در وبسایت شبکه 12 این رژیم گفته که ایران در وضعیت راهبردی خوبی قرار داره و زمان به نفع ایران پیش میره.
خب آقای طاهری ممنونیم از شما، بریم بخش دوم گفتگو رو بشنویم، درباره سیاست جدید آمریکا در سوریه میخوایم گفتگو کنیم. بله، همونطور که عرض کردم درباره سیاست جدید آمریکا در سوریه بناست که گفتگویی داشته باشیم. گفتگو میکنم با آقای دکتر اشراقی در مورد این موضوع، کارشناس غرب آسیا هستن. آقا سلام علیکم، ساعت 13:50 و 51 دقیقه است دیگه الان، اینجا استودیوی رادیو تهران برنامه در این هفته.
سلام علیکم و رحمت الله بر شما مجری گرانقدر، مخاطبین برنامه و دستندرکاران فهیم، که انشالله من بتونم در خدمتتون باشم و مفید فایده واقع بشم در خدمتتون.
متشکرم از شما. حتما که همینطوره، درگیری این هفته میون نیروهای مورد حمایت آمریکا در شرق سوریه با نیروهای مردمی و بومی منطقه گفته میشه که طبیعتاً مثل همیشه با تحریک و حمایت آمریکا انجام شده. بفرمایید که هدف آمریکایی‌ها از تحرکات جدید در سوریه چی هستش و تلاش اونها برای ایجاد مانع در مرز مشترک عراق و سوریه را هم یک تحلیلی داشته باشید لطفاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید اگر به هر حال از لحاظ پیشینه شناسی جستجویی بکنیم برای ابراز این دلیل که به چه دلیل یا بر اساس چه برهانی نیروهایی از ترکیه و امریکا اساساً در منطقه‌ای که قرار بود است در سوریه یک پارچه تحت قیمومیت و زعامت دولت مرکزی قرار گرفته باشه، امروز به چنین وضعیتی دوچار شده. باید به این نکته اشاره بکنیم که این منطقه اساساً با توجه به وجود یک رکن اقتصادی در حوزه گندم و نفت مورد توجه استکبار جهانی قرار گرفته و این ابزارهای تروریسم در اونجا به صورت اختلاطی یا به صورت انتزاعی نقش و بستری رو برای اعمال این کشورها در حاکمیت سوریه از خودشون به جا گذاشتن. درگیری های اخیر هم منبعث از همین شرایط هست. ببینید، آنارکی یا هرج و مرج در علم روابط بین الملل بعضاً جزء دست موارد و ادله‌ای هست که استکبار جهانی از اون برای اعمال هژمون یا قدرت خودش استفاده میکنه. به هر حال با توجه به درگیری‌های چند روز اخیر و پاسخی که به هر حال توپخانه‌های ارتش سوریه بر مواضع این گروه ها اعمال میکنه، شرایط رو به طرفی میبرد که آمریکایی ها بیشتر در بوق و کرنا بکنند که حضورشون در این منطقه میتواند زمینه های ایجاد یک ساختار امنیتی رو بیشتر فراهم بکنه، در حالی که مشاهده میکنیم این درگیری های هستیش هماهنگ شده بیشتر در راستای منافعی است که غربی ها در بخش حاصلخیز و اقتصادی سوریه دنبال میکنه.
بله، یه نکته که من میخواستم شما هم توجه بهش داشته باشین اینه که نظامی های آمریکایی با نیروهای کرد دموکراتیک سوریه بهشون که وابسته هستن مدت هاست که به صورت غیرقانونی در شمال و شمال شرق سوریه حضور دارن، هم منابع نفتی و ثروت این کشور رو غارت میکنن و هم جنایت هم میکنن علیه ساکنان اون مناطق. حضور غیرقانونی آمریکا در سوریه رو، تسلطش و بهره برداریش از بخشی از منابع نفتی این کشور رو چطور در واقع میخوان توجیه کنن و اساساً این مسئله چه پیامدهایی در آینده خواهد داشت؟
ببینید، من فقط چقدر زمان دارم که
ما کمتر از یک دقیقه در خدمت شما هستم.
ببینید، آمریکایی‌ها اساساً وقتی که به پروسه، اجازه بدید من این نکته رو اشاره کنم، خروج آمریکایی‌ها از افغانستان هم توجه میکنیم، متاسفانه به شرایطی دست پیدا میکنیم که شاید عینیت اون مشابهت عجیبی با سوریه دارد. یعنی به همون نسبت که از اونجا خروج پیدا کردن بر اساس یک دلیل دراز مدت تری در سوریه باقی میمانند. به خاطر همینم هست که آمریکایی‌ها اساساً دنبال اقامه دلیل نمیگردن برای افکار عمومی جهانی. اون چی که براشون مهم هست دکترین امنیت ملیشون هست که یک بخشیش بر اساس اقتصاد سیاسی که حتما بایستی اون محقق بشه، و در این راه حتی اگر حاکمیت ملی کشورها و اراضی مقدس اون کشور هم مورد تهدید و تخطیر قرار بگیره، از این مقوله باکی به دل راه نمیده.
بسیار ممنونم و متشکرم از حضور شما و با شما خداحافظی میکنم. بریم بخش بازنشر رو بشنویم.
بازنشر.
آقای صادق، این روزها راهپیمایی 40 به گفتمان اصلی شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده و کاربران این شبکه در حین راهپیمایی یا در پشتیبانی از اون مطالب زیادی رو با یکدیگر به اشتراک گذاشتن که بخش بازنشر رو ما به این موضوع اختصاص دادیم. حسن دشمنزیاری در مسیر راهپیمایی 40 نوشته تنها شوق دیدار است که پیاده روی 40 رو با همه دشواری‌هاش آسون میکنه. محمد فضلی هم نوشته به یاد شهدای دفاع مقدس به پیاده روی 40 میرویم، همانهایی که این راه را برای ما باز کردن. رعنا محمدی هم نوشته پیاده روی 40 تمام شدنی نیست، مانند اقیانوسی است که قطره قطره به هم متصل میشه. فرزانه صامتی هم نوشته هر سال که به پیاده روی 40 میرویم آموزه های جدیدی به ما افسوده میشه، چرا که مکتب امام حسین دریای بیکران معرفت. حسین میر شکرایی هم نوشته 40 نقطه اتصال دلهای شیفته است. خوشحالم که امسال رو هم برای 5 سال پیاپی قدم در راه معشوق گذاشتم. قدرت حسینی هم نوشته پیاده روی 40 اجتماع بزرگ دلدادگان حسینی است که مرز نمیشناسند و به ملیت، نژاد، مذهب و جغرافیا هم محدود نمیشه. نرگس رحیمی هم نوشته هر سال که به پیاده روی 40 میرویم انگار که اولین سالی است که قدم در این راه گذاشتیم. این راهی است که هرگز تکراری نمیشه. محبوبه مشتاقی هم نوشته راهپیمایی 40 جهانی شده و هر سال از ملت‌ها و کشورهای مختلف به این اجتماع باشکوه میپیوندن، از آفریقا تا آمریکای لاتین و مسافرانی از اروپا که همگی به عشق امام حسین از فرسنگ‌ها فاصله راهی کربلا شدن. میثم میرشکاری هم نوشته زائر کربلا پیامرسان عشق و مودته. در مسیر راهپیمایی کربلا همه یک دل و یک رنگ به سوی مقصد واحدی در حرکتند. کاش در تمام ایام سال این یک دلی و یک رنگی برقرار بود. و آخرین کاربر هم ماشاءالله رحمتیه که نوشته زائر حسینی هم تکلیف دارد و هم مسئولیت. از خداوند میخواهیم که ظاهر و باطن ما رو حسینی و کربلایی بکنه. انشاءالله. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما بودید و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه در این هفته همراه بودید. تا هفته بعد، خدا نگه.
آقای طاهری ممنونم از شما. من هم متشکرم از شما عزیزان که برنامه در این هفته رو گوش کردید. پلای ارتباطی رو اعلام میکنم 30094 سامانه پیامکی ماست، تلفن گویای 278-694 هم تلفن گویای ماست و تلفن همیشگی و قدیمی سازمان هم 162 آماده شنیدن صدای گرم شماست. از همه شما عزیزان در این روزهای عزیز التماس دعا داریم و همه شما رو به خداوند منان می سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.